بخش چهلوم. بختیار اولین رئیس ساواک.
تیمور بختیار را اولین بار در خانه اش دیدم. محمود ارم با خواهش مرا به خانه بختیار برد. ارم از افسران گروه ارفع بود و در ژاندارمری به سرلشکری رسید و از صمیمی‌ترین دوستان من تا انقلاب بود. معلوم بود که ارم با بختیار سوابق دوستی بسیار دارد و تیمور از او خواسته که مرا به خانه اش ببرد. خانه تیمور در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان کاخ و در یک ساختمان دو طبقه و کهنه‌ساز بود. طبقه دوم که دو اتاق داشت در اجاره تیمور بود و او با یک زن از اهل ایل بختیاری و یک دختر کوچک در آنجا زندگی فقیرانه ای داشت. در آن موقع تیمور بختیار سرهنگ دو و جوانی حدود 30 ساله و بسیار خوشتیپ با قامت موزون و قیافه مردانه و بسیار سمپاتیک بود. خیلی احترام و محبت کرد. دو اتاق با اساسیه کهنه و درجه 3 تزیین شده و به وسیله پرده از هم جدا می شد. در یک اتاق از ما پذیرایی کرد و در اتاق دیگر زن و دختر کوچکش بودند. آنها هم آمدند، سلام کردند و کمی نشستند و بعد به اتاق خود رفتند. صحبت تیمور بیشتر درباره شکار و کوهستان‌های بختیاری دور می‌زد و نشان می‌داد که به کارهای خطرناک علاقه وافر دارد. به سلاح نیز علاقه شدید نشان می‌داد و تعدادی اسلحه در خانه اش داشت که به آنها عشق می‌ورزید. معلوم شد که با حقوق خود زندگیش را می‌گذراند و هرچند از خانواده خوانین بختیاری است ولی وضعی ندارد. از او خیلی خوشم آمد و تشخیص دادم که یک فرد عشایری خالص است که از کودکی جنگ میان شاخه های ایل بختیاری را شاهد بوده و به این شیوه زندگی خو گرفته است. استنباطم این بود که می‌خواهد من وضعش را ببینم و فقر فوق‌العاده او را به محمد رضا بگویم تا حداقل خانه بهتری برایش تهیه کند. معلوم بود که به زن ایلیاتی و دختر کوچکش علاقه شدید دارد و دلش می‌خواهد برای آنها زندگی خوبی فراهم کند. خود تیمور در این زمینه مطلبی نگفت و طبعش اجازه نمی‌داد که چنین کند، ولی من همه چیز را استنباط کردم و در موقع خداحافظی قرار شد مجدداً او را ببینم. بر حسب تصادف تا سالها دیدار رخ نداد، ولی تصویر خوشایندی که از تیمور داشتم در ذهنم حک شد و آن را به محمد رضا انتقال دادم. در زمان حوادث آذربایجان مطلع شدم که تیمور بر حسب خوی خود داوطلبانه به ستون اعزامی به آذربایجان پیوسته و در ستون دوم تحت امر سرلشکر زرابی در مسیر بان مراغه تبریز به آن دیار رفته و در حوالی مراغه داوطلب سرکوب یک پایگاه فرقه دموکرات شده است. جنگ سختی کرده و به کمک ذوالفقاری ها با جسارت کامل به دموکرات ها حمله برده و تعدادی را کشته و بقیه را فراری داده است. این تنها نبرد واقعی علیه نیروهای دموکرات بود و تیمور به خاطر آن به درجه سرهنگی و اخذ نشان نائل شد. تیمور در زمان مصدق سرهنگ تمام و فرمانده تیپ زرهی مستقل در کرمانشاه بود. مسلماً با توجه به اینکه از خانواده خوانین بختیاری بود، انگلیسی‌ها برای او پرونده مستقل تشکیل داده و روحیات او و به ویژه جسارتش در حوادث آذربایجان در این پرونده ثبت بود و لذا برای کودتا او را به آمریکایی‌ها وصل کرد. تیمور با آن خصوصیات تیپی بود که به شدت مورد توجه و علاقه آمریکایی ها قرار گرفت و در 28 مرداد با واحد خود شبانه خود را به تهران رساند و قوی ترین و منظم ترین نیروی نظامی در آن لحظه بود. رئیس MI6 دسک ایران به من گفت
آمریکایی ها قصد داشتند در کودتا یک دیکتاتور نظامی رو بیارن سر کار و ما اونها رو منصرف کردیم و نقش محمد رضا و سلطنت رو براشون توضیح دادیم و گفتیم در ایران هیچ افسری وجود نداره که مورد قبول همه ارتش باشه و این در مورد بختیار هم صادقه.
احتمالاً این کاندید آمریکایی‌ها تیمور بود و مسلماً خود او نیز به این کار شوق و تمایل داشته است. او واقعاً می‌توانست در 28 مرداد خودش قدرت را به دست بگیرد و هیچ مانعی در برابرش نبود و زاهدی نیز در برابرش کسی نبود. به اعتقاد من تحلیل انگلیسی‌ها سر تا پا غلط بود. یک افسر جسور و قاطع حتی اگر در عمل کودتا موفقیت 100% هم پیدا نکند به سرعت مورد قبول همه واقع می شود و در یک لحظه همه افسران دنبال روی او می گردند. مگر خود رضاخان چگونه به قدرت رسید؟ عکس این مسئله نیز صادق است. ارتش هیچگاه فرمانده مردد و ضعیف را دوست ندارد. همون رضاخان با وجودی که اکنون شاه قدرتمند بود، همین که در شهریور 20 ضعف نشان داد، فرماندهان لشکری که آنها را از درجه گروهبانی به سرلشکری رسانده بود، از او اطاعت نکرده و هر یک طبق تصمیم خود عمل کردند. همان گروهبان بوزرجمهری بی سواد که اکنون امیر لشکر بوزرجمهری بود و به دستور رضاخان املاک مردم را در شهریار تصاحب کرد و برای دو پسرش به ارث گذاشت و املاک رضا را در شمال با آن وضع فجیع اداره می کرد، در شهریور 20 حاضر نشد از 80,000 حلب بنزین موجود 5 حلب برای فرار رضا در اختیارش بگذارد و اگر محمد رضا از او خواهش نکرده بود معلوم نبود رضاخان چگونه اتومبیلش را به اصفهان می‌رساند. در مرداد 1332 در پاریس بودم، ولی در بازگشت شنیدم که در 26 مرداد فردی به نام سرهنگ صمدی حدود 8,000 افسر را در آمفی‌تئاتر دانشکده افسری جمع کرده و برای آنها علیه محمد رضا سخنرانی کرده و افسران هم به محمد رضا ناسزا گفتند. وقتی محمد رضا مراجعت کرد، همین افسران به پابوس او رفتند. جریان سخنرانی سرهنگ صمدی و ناسزاگویی افسران را به محمد رضا گفتم. پاسخ داد:
همینه. حالا که پابوس هستن، صحیح نیست اصلا به اون جلسه اشاره بشه. در گذشته هم همینطور بوده و ایرانیا خیلی احساساتی هستن. یه روز فردی رو به آسمون میبرن و روز دیگه به زمین میکوبن.
اشاره محمد رضا به مصدق بود. منظورم از این توضیحات این است که تحلیل انگلیسی ها به کلی غلط بود و اگر تیمور در 28 مرداد خودش قدرت را به دست می گرفت، افسران همه دنبال روی او می شدند و محمد رضا حتی به فکر بازگشت هم نمی افتاد و تسلیم سرنوشت می شد. به هر حال انگلیسی ها مانع کودتای بختیار شدند و محمد رضا را برای بار دوم به سلطنت رساندند. تیمور بلافاصله به دستور آمریکایی‌ها فرمانداری نظامی تهران را ایجاد کرد و قدرت واقعی را به دست گرفت. او دیگر آن جوان زن و بچه دوست ایلیاتی نبود و مست قدرت شده بود. در مقام فرمانداری نظامی تهران بیدادها کرد و هر کس را که آمریکا و انگلیس یا محمد رضا می‌خواست از دم تیغ گذراند. توده‌ای‌ها را قلق و غم کرد. فدایان اسلام را به طرز فجیعی به چوخه اعدام تحویل داد. پادگان مرکز دوی زرهی را به یک شکنجه خانه تمام و کمال تبدیل کرد و به جان دختران و زنان زندانی خرس انداخت. او حتی از اذیت و آزار پیرمرد محترمی چون آیت الله کاشانی نیز فروگذار نکرد. تیمور که اکنون سرلشکر و محبوب مستشاران آمریکایی اداره دوم بود، در سال 1335 به پیشنهاد آنها اولین رئیس ساواک شد و در این مقام زد و بند خود را با ارتش بود هدایت وزیر جنگ و اولین ارتش بود ایران محکم کرد و به درجه سپه بودی رسید. ولی در واقع محمد رضا او را رئیس ساواک کرد تا از فرماندهی واحدهای نظامی به دور و سرگرم باشد. محمد رضا از خوی بختیار به وحشت افتاده بود، در حالی که تیمور روی ثریا حساب می‌کرد و امید داشت که هر چه زودتر نخست وزیر یا رئیس ستاد ارتش شود. او در ساواک به شدت به دنبال جمع‌آوری ثروت افتاد و عقده‌های دوران فقر را خالی کرد. در دوران قائم مقامی ساواک صدها نمونه از کارهای او را در پرونده ها دیدم. برای یک حاجی بازاری پرونده ی توده‌ای درست میکرد و او را به زندان میانداخت و واسطه او معاونش علویکیا بود. علویکیا به زندانی بخت برگشته مراجعه میکرد و با دریافت میلیون ها تومان او را آزاد میکرد. تیمور زمین های مرغوب تهران و املاک زراعی مرغوب هم قبول میکرد. در سالهای ریاست بر ساواک ثروت بختیار به میلیاردها تومان آن زمان رسید و مجموعه جواهرات و طلا آلات و اشیاء عتیقه او بی نظیر شد. واسطه او یعنی علویکیا نیز بسیار ثروتمند شد، در حالی که در همین زمان معاون اول بختیار یعنی پاکروان فقط کتاب مطالعه می کرد و اگر در ساواک ساندویچی هم می خورد پول آن را حساب می کرد.